خانی احمد زای به پایان برنامه زیر آسمان کبود رسیدیم. هفته آینده باز هم در انتظار شما شنوندای عزیز هستیم. از مهمانای ما هم تشکر و از شنوندای عزیزم تشکر که در این برنامه شرکت کردن. و حالا جاوید نعیمی در استودیو برای پیشکش کردن یک برنامه دیگه. سلام جاوید.
سلام بر شما، خسته نباشین. برای شنونده ها هم سلام عرض می کنم، روز همه ایتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آزادی خوش آمدین. در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. 75% از زیر سیلاب ها در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بیرون آورده شدند. تخمین می شود بیش از 100 تن در این سیلاب ها جان داده باشند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان می شنوین که پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین سوگند یاد کرد و عملیات برای رهایی کارکنان و مؤسسین یک پوانتون در رمادی عراق که سوی شورشیان گروگان گرفته شدند آغاز شده است. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیبزاده پیشکش میکنند.
سرخط مهمترین خبرها. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان گفته است که گروه های نجات تا حالا 74 جسد را از زیر آوارهای ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی گذرگاه نور این ولایت بیرون کرده اند. و وزیر داخلی افغانستان از موجودیت تهدیدات بلند امنیتی در برابر برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان میگوید که گروه های نجات تا حالا 74 جسد را از زیر آوارهای ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی گذرگاه نور این ولایت بیرون کرده اند. محمد نصیر کوهزاد میگوید همکنون نیز حدود 100 جسد در زیر آوارها به گونه لادرکند. این در حالی است که مردم محل گفتند سرازیر شدن سیلاب ها در ده قریه ولسوالی گذرگاه نور هزاران خانه را نیز تخریب کرده است. گزارش ها می رسانند که وزیر صحت‌عامه و انکشاف دهات نیز به محل رویداد رفته و وعده کمک و همکاری را به نیازمندان کرده اند. وزیر داخلی افغانستان از موجودیت تهدیدات بلند امنیتی در برابر برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. آقای عمر داودزی این مطلب را در یک نشست مشترک خبری با مسئولان نهادهای امنیتی، کمیسیون‌های انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری در کابل بیان کرد. اما وزیر داخله تعهد سپرده است که نیروهای امنیتی افغان تلاش جدی خواهند کرد تا امنیت دور دوم انتخابات را به گونه درست تامین کنند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 7 روز بعد، یعنی در 24 جوزا در سراسر کشور برگزار شود. در همین ارتباط ریاست جمهوری افغانستان امروز هیئت را موظف ساخت تا چگونگی حمله بر کاروان موترهای تیم اصلاحات و همگرایی را با جدیت بررسی کند. در اعلامیه مطبوعاتی اداره امور و دانشای شورای وزیران آمده است که رئیس جمهور کرزی به وزیر داخله محمد عمر داودزی به عنوان رئیس این هیئت یک هفته مهلت داده است تا نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط با وی شریک سازند. 5 تن دیگر از وزارت داخله، دفاع، اداره امور، ریاست امنیت ملی و لوی سارنولی نیز در کنار وزیر داخلی افغانستان چگونگی حمله بر کاروان موترهای دکتر عبدالعبدالله را بررسی می کنند. کاروان موترهای تیم اصلاحات و همگرایی پس از چاشت روز گذشته در ناحیه پنجم شهر کابل هدف دو انفجار قرار گرفت. مسئولان امنیتی گفتند که در این حمله به شمول 3 محافظ دکتر عبدالعبدالله 3 تن دیگر کشته و 22 تن دیگر هم زخمی شده اند. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. از توجهتان تشکر می کنم. خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم ستار فروخ تقدیم می کند.
ادامه خبرها. پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین مراسم تحلیف را امروز در پارلمان آن کشور در کیف به جا آورد. پروشنکو اندک پس از آنکه سوگند یاد کرد به حاضرین گفت اوکراین به صلح، امنیت و اتحاد نیاز دارد و افزود که به زودی از شرق اوکراین بازدید می کند و مسئله تمرکز زدایی قدرت و تقاضاهای باشندگان محل مبنی بر تضمین استفاده زبان روسی را به بحث می گیرد. پروشنکو همچنان گفت مایل است که انتخابات محلی را در دونباس برگزار کند و از شورشیان خواست که سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند. او الحاق کریمیا با روسیه را محکوم کرده گفت روسیه کریمیا را اشغال کرد. کریمیا جزء از اوکراین بود و خواهد بود. من این مسئله را دیروز به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بیان کردم. کریمیا قلمرو اوکراین است و خواهد بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس و شارژ دافیر روسیه در کیف شامل شرکت کننده های مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب اوکراین بودند. در این حال اداره مطبوعات ریاست جمهوری روسیه میگوید که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به بخش سرحدی اداره امنیت فدرال دستور داده که تمام اقدامات ممکن را برای تقویت امنیت سرحدات روسیه و اوکراین روی دست گرفته و از رفت و آمد غیرقانونی جلوگیری نماید. جزئیات بیشتر در این مورد به طور فوری موجود نیست. این دستور رئیس جمهور روسیه پس از آن است که پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین در کیف سوگند یاد کرد. این مسئله همچنان یک روز پس از آن به میان میآید که پوتین گفتگوهای را با رهبران جهان در فرانسه انجام داد، جایی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از وی خواست از حمایت جدایی طلبان در مناطق شرقی اوکراین دست بکشد و انتقال سلاح و دیگر وسایل در امتداد سرحد با اوکراین را توقف بدهد. کیف به تاریخ 5 جون گفت که 3 پسته سرحدیش از سوی جدایی طلبان پس از اجرای حملات در منطقه ناآرام لوهانسک در شرق اوکراین تصرف شده است. نیروهای عراقی یک عملیات را به هدف رهایی محصلین و کارمندان گروگان گرفته شده یک پانتون در شهر رمادی را اندازی کردند. آنها از سوی مردان مسلح در محوطه این پانتون گروگان گرفته شدند. خبرنگاران در محل میگویند این عملیات از سوی قوای خاص رهبری شده و به اساس گزارش صدای فیر اسلحه شنیده می شود. این افراد پس از آن گروگان گرفته شدند که مردان مسلح گروه موسوم به دولت اسلامی و عراق گروه مسلح موسوم به دولت اسلامی عراق و شام اوایل امروز به این پانتون هجوم برده، محافظین آن را کشتن و پل را که به در عمومی پانتون منتهی می شود منهدم نمودن. حدود 1000 تن از محصلین موفق به فرار شدند، اما تعداد نامعلوم از آنها توسط حمله کننده ها بازداشت گردیدند. این گروه و دیگر افراد مسلح سنی از اواخر ماه دسامبر کنترل بخشای از رمادی را در دست دارند. و مؤسسه ایدی نهضت متحد قومی پاکستان پس از بازداشت از سوی پلیس لندن به اتهام شستشوی پول به ضمانت رها شد. الطاف حسین به تاریخ 3 جون در خانه‌اش در لندن گرفتار شده بود. وی برای 7 ساعت تحت بازپرس قرار داشت و قرار است که برای ارائه پاسخ به سوالات پلیس دوباره در ماه جولای حاضر شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان همبستگیش را با حسین ابراز کرده و به مقام‌های پاکستانی در لندن هدایت داده است که خدمات حقوقی را برای او فراهم کنند. الطاف حسین در سال 1992 پس از یک عملیات نظامی در خصوص ختم آشوب قومی در کراچی پاکستان را به قصد لندن ترک کرد و در سال 2002 تابعیت بریتانیا را به دست آورد. حسین هنوز هم از نفوذ بیشتر در کراچی برخوردار بوده و به حامیانش از طریق تلفن به سخنرانی می پردازد. بازداشت وی موجب اعتراض های خشونتبار در کراچی شد و از رهاییش استقبال به عمل آمد. حالا هم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین آن 13، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 19، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 21، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 23، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 29، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی.
سرویس خبری این ساعت را با پیشگویی وضعیت آب و هوا شنیدین. 5:09 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات سپاس و در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سیلاب ها این بار تلفات خیلی سنگین به ولایت بغلان وارد کرده است. شاید تا 100 تن تلف شده باشند. ولسی جرگه افغانستان مقام های امنیتی را در برابر حمله دیروز در کابل پاسخگو می داند.
هیرا باید ارگانای کشفی ما جواب بدن کراچیوانا تربوز فروشا ترکاری فروشا در کنار جاده به شهادت میرسه.
غفلت دیروزی نیروهای امنیتی را بخشودنی نمیدانیم.
تیم های دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان خواهان تامین امنیت بیشتر نامزدان و تیم های انتخاباتی شان شدند. آگاهان میگویند حکومت افغانستان باید از هر راه ممکن جلوی حملات راکتی پاکستان را بگیرد. مقام های امنیتی افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین و شورشیان در چند ولایت خبر می دهند.
100 نفر در قندوز کشته داده و به همین تعداد زخمی، به عین ترتیب در بغلان در حدود 3 نفر کشته داده و به همین قدر زخمی.
نقش عالمان دینی، زنان نخبه و جوانان برای آگاهی مردم جهت شرکت در انتخابات مهم دانسته شده است. پترو پروشنکو به عیسی رئیس جمهور اوکراین سوگند وفاداری یاد کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. افتاد 5 جسد از زیر سیلاب ها در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بیرون آورده شدند. تخمین می شود بیش از 100 تن در این سیلاب ها جان داده باشند. گفته شده که چندین تن تا هنوز در این سیلاب ها ناپدید هستند. بریم به ولایت بغلان. همی حال بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. آقای غزالی سلام، خودت رفتی به ولسوالی گذرگاه نور، چشم دید خودت چیست و عمق فاجعه در کدام حد است؟
با عرض سلام به شما و تسلیت به بازماندگان قربانیان این حادثه، من فقط 15 دقیقه پیش در اون محل حادثه بودم. اونجا تقریبا 75 جسد از زیر گلولای مردم محل جمع پلیس کشیدن و به گفته محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان که تعداد هم ناپدید هستند که ممکن اتلافات تا 100 تن برسه. در اینجا والی بغلان، وزیر صحت عامه، وزیر انکشاف دهات در محل حادثه ذریع هلیکوپترها که من هم با ایشان بودم حضور یافتند و مقداری از کمک های ابتدایی را والی بغلان با خود برده بود در هلیکوپتر و مقدار خیمه و کمپله هم قول اردوی شاهین برد و وزیر انکشاف دهات که تازه آمده بود به محل او گفت که ما بررسی میکنیم، بعد از بررسی ببینیم که چی میتونیم و او وعده داد که ما کمک های لازم به این مردم انجام میدیم. و والی بغلان سلطان محمد عبادی که فاجعه را خیلی هم زیاد خواند، از جامعه جهانی، از مؤسسات امداد خواهان کمک های بیشتر شد. گفت که ما عمق حادثه زیاد است، ما به تنهایی ولایت به تنهایی نمیتونه که به این حادثه رسیدگی بکنه.
بله، خب باشنده های محل چی میگن؟ آوازه بین از اونا وجود داره که تعداد تلفات شاید خیلی بالاتر باشه. و دومی که چی کمک های تا حالا صورت گرفته به آسیب دیده هایی که در این سیلاب ها زنده ماندند؟
مردم محل به شدت عصبانی بودن از اینکه تعداد تلفات یا 75 نفر یا 80 نفر گفتن و می گفتن که تعداد تلفات بالاتر از این حدود 200 نفر تلف شده و خیلی از مردمی که ایلاق نشین بودن وقتی این موسم ایلاق است اونا به ایلاق زندگی میکنن اونا را سیل برده، کسی از او آگاه نیست که چقدر از او کشته شده. وضعیت ما که دیدم به گونه ای بود در اونجا که فقط یک فامیل از خود خبر داشت، از همسایش خبر نداشت. ما که رفتم با یک فامیل که 4 نفر از او کشته شده بود داد میزد که فلان فلان فلان، ما گفتم که از همسایه، گفت نمیفهم که از همسایه چی شده. تا به این حد موضوعشان بود و جمع‌آوری ارقام دقیق هم مشکل بود که ما جمع‌آوری بکنیم یا مؤسسات رسمی که در اونجا حضور داشتن جمع‌آوری بکنن. در مخصوص کمک ها مبلغ 20 هزار افغانی مقام ولایت که از اینجا با خود برده بود و اون مردم توضیح کرد و گفت که کمک های دیگه هم در راه است. اما نکته جالب است که راه مواصلاتی منتهی به این حل حادثه از طریق زمین کاملا مسدود است. هیچ راهی وجود نداره که توسط موتر به اونجا برم کمک برسه جز اینکه از طریق هوا. ولی والی بغلان گفت که ما ماشین های کوهکنی یا اسکاواتور ها را موظف می کنیم که ایرا را باز کنند تا اینکه کمک های ما یا کمک های کسای دیگه که در این جمعه سرازیر شد. و ایرا فقط 180 یا 200 کیلومتر از مرکز ولایت بغلان فاصله داره و نزدیک است به ولایت تخار که راه های صعب العبوری داره و خیلی هم راه های مشکل گذاری داره.
با تشکر فراوان، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت بغلان با خود داشتیم و شنیدین که تلفات سنگینه با باشنده های ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان وارد شده است. تا حالا 75 جسد از زیر سیلاب ها بیرون آورده شدند، اما تخمین می شود تعداد تلفات به بیش از 100 تن برسد. باشنده های محل می گویند تعداد تلفات خیلی بیشتر از آن است که مقام ها می گوید. تازه ترین ها را در این مورد از رادیو آزادی و در صفحه اینترنتی ما دنبال کنین، azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سودانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان خانه ارائه پاسخ ارگان‌های امنیتی کشور در خصوص حمله روز گذشته بر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه امروز به کمیسیون امنیت داخلی مجلس وظیفه داد تا در مورد چگونگی وقوع این حمله مسئولان ارگان‌های امنیتی کشور را فراخواند. شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند حمله روز جمعه بر موتر حامل عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری در نتیجه غفلت ارگان‌های امنیتی صورت گرفته و آنها باید در مورد پاسخ بدهند. اما مسئولان وزارت داخل افغانستان حمله روز جمعه بر آقای عبدالله را یک حمله طرح‌ریزی شده در بیرون از کشور می‌خوانند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان ضمن تقبیه حمله روز جمعه بر عبدالله عبدالله نامزد دور دوم ریاست جمهوری از ارگان‌های امنیتی کشور در ارتباط با چگونگی وقوع این حمله خواهان وضاحت شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه روز شنبه این جرگه حمله بر جان عبدالله عبدالله را کار دشمنان و حمله بر ملت افغانستان عنوان کرد. آقای ابراهیمی گفت درگاه در این حمله به آقای عبدالله و یا معاونین و یاسب می رسید، مطابق به قانون اساسی افغانستان انتخابات منتفی می شد.
این موضوع موضوعی خرد نیست. از کمیسیون امنیتی داخلی جدا خواهش می کنیم که ارگانهای امنیتی را دعوت به تایید قضیه جدی همراهشان صحبت بکنه و گزارششان را به کمیته رؤسا بیاره تا بالاخره ما در روشنایی گزارش کمیسیون امنیتی داخلی ایجاب ایرا بکنه که ما در مجلس عمومی ارگانهای امنیتی را دعوت بتیم.
این در حالی است که عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری این ختم کمپاین انتخاباتیش به روز جمعه در ناحیه پنجم شهر کابل مورد حمله انفجاری قرار گرفت، اما از این حمله جان سالم به در برد. اما گزارش ها می رسانند که در این حمله تعداد زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شد و خسارات مالی هم به باشندگان محل وارد گردید. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه سعودی فیاگایت به سرپرستی وزیر امور داخله به خاطر بررسی چگونگی وقوع این رویداد خبر داده است. به این هیئت وظیفه داده شده است تا در این مورد تحقیقات همه‌جانبه را انجام داده و نتایج آن را ظرف یک هفته به ریاست جمهوری تسلیم نماید. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه شماری از اعضای این جرگه از آسیب رسیدن به افراد ملکی در حمله روز جمعه ابراز نگرانی کردند. نظیفه زکی و سعید نادرشاه بهر دو تن از این وکلا.
این را باید ارگانهای کشفی ما جواب بدن. تعداد زیادی کابلیای ما، کراچیوانا، تربوز فروشا، ترکاری فروشا در کنار جاده به شهادت میرسه و مگم هیچ نهادی و هیچ گروهی و هیچ مخالفی این را به دوش نمیگیره.
غفلت دیروزی نیروهای امنیتی را بخشودنی نمیدانیم، به خاطر از اینکه تنها چیزی که فعلا در بین مردم افغانستان است یعنی انتخابات پیش رو هست و تنها شخصیت هایی که مردم به او امید بسته یعنی دو شخصیت است که فعلا خب در میدان و در عرصه هست.
اما مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان حمله روز گذشته در کابل را یک حمله پلان شده در بیرون از کشور خوانده و تاکید میکنند که برای تامین امنیت کمپاین ها و انتخابات دور دوم تدابیر جدی را اتخاذ کردند. حمله بر یکی از نامزدان ریاست جمهوری در حال صورت میگیرد که بیش از دو هفته از مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سپری شده و مردم به طور گسترده در آن شرکت میکنند. برخی از اعضای ولسی جرگه از نامزدان ریاست جمهوری میخواهند تا مبارزات انتخاباتیشان را کاهش داده و از این طریق برای سلامتی خود و پروسه کمک نمایند.
از واکنش رئیس و اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر حمله دیروز بر کاروان موترهای عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری شنیدین. در این میان دفاتر انتخاباتی اردو نامزد ریاست جمهوری خواهان تامین امنیت بیشتر نامزدان و تیم‌های انتخاباتی آنها شدند. این تقاضا پس از آن مطرح می‌شود که روز جمعه دو حمله انتحاری در کابل و فاریاب بالای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله صورت گرفت. در این حال مقام‌های وزارت داخله افغانستان می‌گویند که نیروهای امنیتی بر تامین امنیت نامزدان و مبارزات انتخاباتی آنها متحد هستند. اما به گفته مقام ها حمله دیروز بر کاروان موترهای آقای عبدالله با مهارت خاص در بیرون از مرزهای افغانستان طرح‌ریزی شده بود. ژوبین احمدی جزئیات می‌دهد.
یک روز پس از وقوع یک حمله انتحاری بالای کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حالا نماینده های تیم او ادعا دارند که نیروهای امنیتی در جریان مبارزات انتخاباتی تدابیر لازم را اتخاذ نکردند. عبدالجبار شالگری عضو دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که آنان قبلا نیز در مورد تامین امنیت مبارزات انتخاباتی نگرانیشان را با ارگان‌های امنیتی کشور شریک ساخته بودند، اما به این خواست آنان توجه لازم صورت نگرفته است. شلگر بروزشان با در صحبت با رادیو زدی گفت توطئه‌ها در برابر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جریان دارد که با گفته وی حمله اخیر بر عبدالله عبدالله اثبات کننده این ادعاست.
این حادثه باعث تشویش زیاد به ما شده است. ما از ارگان‌های امنیتی می‌خواهیم که امنیت را تامین سازند. در رابطه با امنیت کاندیدان بی‌تفاوتی صورت نگیرد مثل حادثه دیروز. متاسفانه تا حالا تدابیر جدی نبوده است و قسمی که لازم است تا حالا گرفته نشده است.
نگرانی‌ها در خصوص تامین امنیت نامزدان و تیم‌های انتخاباتیشان پس از آن به وجود آمد که به روز جمعه مطرح حامل عبدالله عبدالله مورد هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن 6 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان در یک حمله انتحاری دیگر روز جمعه در ولایت فاریاب بر طرفداران تیم عبدالله عبدالله 2 تن از افراد تیم وی کشته شدند. تا حالا مسئولیت این دو حمله انتحاری را کدام گروه مسلح به دوش نگرفته است. در این حال ظاهر ظهیر عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی برای رادیو زدی گفت که آنان از تدابیر امنیتی در جریان مبارزات انتخاباتی خرسندند، اما بان هم خواهان تدابیر بیشتر امنیت کاندیدان و تیمهای انتخاباتی آنانند.
ما از نیروهای امنیتی کشور تقاضا داریم که به هیچ وجهی نگذارن که امنیت انتخابات به هم بخورد. اگر نیروهای امنیتی توجه جدی نکنند و یا خدای نخواسته غفلت نمایند، در اون صورت شاید ما هر روز شاهد حملات بدتر از آنچه که دیروز اتفاق افتاد باشیم.
برخی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان هم در نشست عمومی روزشان به این جرگه علت وقوع این حمله انتحاری بر کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله را غفلت نیروهای امنیتی عنوان کردند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که تدابیر لازم امنیتی برای کاندیدان و مبارزات انتخاباتی آنان در نظر گرفته شده است، اما حمله روز گذشته بر موتر حامل عبدالله عبدالله با مهارت خاص در بیرون از افغانستان طرح‌ریزی شده بود. نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در مورد چنین گفت:
تدابیر گرفته شده، تدابیر در یک سطح بالا است. ما تا امید از صحبت میکنیم بیش از 700 تا 800 کمپاین تامین امنیتش توسط نیروها شده. آنچه را که ما داریم، این حمله از بیرون طراحی شده بود.
آگاهان امور امنیتی میگویند اگر نیروهای امنیتی کشور در آینده هم در جلوگیری از وقوع چنین حوادث موفق نشوند، ممکن میزان اشتراک مردم در دور دوم انتخابات کم رنگ باشد.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه انترنتی ما azadiradio.com مشنوین. آگاهان نظامی افغان میگویند حکومت افغانستان باید از هر گونه راه ممکن جلو حملات راکتی پاکستان به خاک این کشور را بگیرد. آنها هرچند انتقاد میکنند که حکومت در چند سال گذشته به خاطر جلوگیری از این حملات اقدامهای لازم را اتخاذ نکرده، اما اکنون باید تلاشهای سیاسی و نظامیش را شدت بخشد. پیش از این رئیس جمهور کرزی به نیروهای افغان دستور داده بود که در واکنش به حملات راکتی پاکستان بر افغانستان در حالت آماده باش قرار داشته باشند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
پس از آن که رئیس جمهور کرزی به نیروهای افغان دستور داد تا در برابر حملات راکتی پاکستان در حالت احضارات درجه اول قرار داشته باشند، آگاهان نظامی افغان میگویند حکومت افغانستان در این خصوص در قدم اول باید اقدامات سیاسی و سپس نظامی را اتخاذ نماید. آنان گفتند که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته به خاطر جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور چنان که لازم بود تلاش نکرده است. به باور آنان روی همین دلیل سلسله این حملات هنوز هم ادامه دارد. جنرال نورالحق علومی آگاه نظامی افغان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای افغان باید در امتداد خط دیورند تقویت شوند، اما در ضمن اقدامات سیاسی هم باید در نظر گرفته شوند.
دولت افغانستان آرام ننشیند، باید نیروهای امنیتی ما بسیج شوند، تمام قوت ها در استقامت سرحدات طوری باید از امکاناتشان فراهم شود که بتوانند از حریم افغانستان اینا دفاع کنند. پیش از اینکه گپ به ماجراجویا برسد، فشارهای دیپلماتیک و سیاسی بالای دولت پاکستان مانع از این حرفا شد.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده بود که تحمل افغانان در مقابل حملات راکتی پاکستان بر افغانستان تمام شده است و به همین خاطر رئیس جمهور کرزی حکم کرده است که نیروهای افغان در برابر این حملات پاکستان در حالت آماده باش قرار داشته باشند. مقامات افغان تاکید دارند که آنان بیشتر از مجرای دیپلماتیک تلاش دارند تا جلو حملات راکتی پاکستان بر ولایات کنر، ننگرهار و نورستان را بگیرند. بر بنیاد گزارش‌ها از 3 سال بدین سو پرتاب راکت از سوی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان ادامه دارد که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. مقامات پاکستانی گفتند که توریستان از افغانستان وارد پاکستان می‌شوند و در آنجا عملیات انجام می‌دهند. پس آنان به خاطر جلوگیری از آن این حملات راکتی را انجام می‌دهند، اما مقامات افغان این اظهارات پاکستان را به دور از واقعیت می‌خوانند. در این حال جاوید کوهستانی آگاه دیگر نظامی می‌گوید که حکومت افغانستان به خاطر متوقف ساختن حملات راکتی پاکستان فشارهای عملی بر پاکستان را باید بیشتر سازد و حتی روابط سیاسیش را با این کشور قطع کند.
اولین اقدامات قبل از آتش کردن توپچی آرایش نیرو فراخواندن دیپلمات‌های ما و قطع رابط ما با پاکستان است. چی با شکایت از طریق شورای امنیت مراجعه به کشورهای بزرگی که در منطقه حضور دارند برای حل قضیه و بعد از او قطع علایق است و بعد از او گذشتن به محاربه است که ما باید پاسخ بدیم که در آینده زمینه‌های جلوگیری از هر گونه مداخله پاکستان باشد.
بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان روز چهارشنبه همچنان در پایان نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل حملات راکتی پاکستان را تجاوز آشکار خوانده و گفته است رئیس جمهور کرزی دستور داده تا در صورت ادامه این حملات اقدام به عمل بالمثل شود. آگاهان امور سیاسی بدین باورند که در عقب این حملات پاکستان بر خاک افغانستان اهداف مهم نهفته است و حکومت افغانستان باید تلاش کند که از مجراهای دیپلماتیک این حملات را متوقف سازد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
برخی از ائتلاف و شوراهای قومی، فرهنگی و اجتماعی حمایتشان را از اشرف غنی احمدزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. اعضای ائتلاف جامعه قومی، فرهنگی و اجتماعی و شورای اجتماعی قوم نیازی در نشستی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود گفتند که آنها با توجه به برنامه‌های مؤثر آقای احمدزی از وی حمایت می‌کنند. دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از حمایت این افراد استقبال کرده است. فرشته ندا جزئیات می‌دهد.
رئیس ائتلاف جامعه قومی، فرهنگی و اجتماعی در نشستی که به خاطر حمایت از اشرف غنی احمدزی راه‌اندازی شده بود گفت که آنان با توجه به برنامه‌های مؤثر آقای احمدزی بدون کدام امتیاز و معامله از وی حمایت می‌کنند. عارف الله الکوزی رئیس این ائتلاف در مورد اینکه چرا با تیم اشرف غنی احمدزی پیوسته اند چنین گفت:
ائتلاف ما از 29 نهاد ساخته شده است و رؤسا، معاونین و تشکیلات تمام ولایت باید زبان از برنامه‌های اشرف غنی احمدزی اعلام حمایت می نماییم.
آقای الکوزی گفت در ائتلاف آنها 29 نهاد مختلف فعالیت می نماید که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری از زلمه رسول حمایت کرده بودند. وی گفت ائتلاف آنها در تمام ولایات دفتر داشته و پس از این برای اشرف غنی کمپاین کرده و برای وی رای می دهند. در این حال شورای سراسری اجتماعی قوم نیازی نیز در یک نشست پشتیبانی ایشان را از اشرف غنی احمدزی اعلام کردند. آنها گفتند به دلیل اینکه برنامه‌های اشرف غنی احمدزی بخصوص برنامه‌های اقتصادی امنیتیش در شرایط فعلی افغانستان موثر می باشد از وی حمایت می نمایند. دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از حمایت آنها استقبال کرده گفت که در صورت برنده شدن در انتخابات وعده هایی که برای ملت دادند عملی می نمایند. انوار الحق احدی که به نمایندگی از اشرف غنی احمدزی صحبت می کرد گفت برای شخص رای بدهید که ویژگی های یک رئیس جمهور را داشته باشد.
شما خود تصمیم گرفتید که اینجا بیایید و معلومات هم دارید. کاندید ریاست جمهوری باید شخصی باشد که فهم، دانش، تقوا و تجربه داشته باشد. بعقیده من کاندید ما تمام این اوصاف را دارد. به همین اساس ما افتخار می نماییم که به خاطر وای کمپاین می کنیم و شما هم با افتخار برای وای کمپاین کردن می توانید.
مبارزات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر روز چهارشنبه هفته جاری پایان می‌یابد. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شنبه هفته آینده میان دو نامزد عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار شود.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان میگویند که تا حالا 75 جسد از مناطق سیلاب زده ولسوالی گذرگاه نور این ولایت از زیر آوار بیرون آورده شدند. به گفته این مقامات ده ها تن دیگر هنوز هم ناپدیدند. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت حکومتی بر ریاست وزیر داخله را توصیف کرده است تا چگونگی حمله بر کاروان عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات را بررسی کند. به گفته مقامات در این حادثه که دیروز در کابل رخ داد، 6 تن به شمول 3 محافظ آقای عبدالله کشته و 22 غیر نظامی زخمی شدند. عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان امروز از موجودیت تهدیدات بلند امنیتی در برابر برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبر داد، اما گفت که تلاش‌های جدی برای تأمین امنیت این دور انتخابات ادامه دارد. پترو پوشینکو رئیس جمهور جدید اوکراین مراسم تحلیف را امروز در پارلمان این کشور در کیف به جا آورد. پوشینکو اندکه پس از آن که سوگند یاد کرد به حاضرین گفت اوکراین به صلح، امنیت و اتحاد نیاز دارد. اداره مطبوعات ریاست جمهوری روسیه میگوید که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به بخش سرحدی اداره امنیت فدرال دستور داده است که تمام اقدامات ممکن را برای تقویت امنیت سرحدات روسیه و اوکراین روی دست گرفته و از رفت و آمد غیرقانونی جلوگیری نماید. و نیروهای عراقی یک عملیات را به هدف رهایی محصلین و کارمندان گروگان گرفته شده یک پانتون در شهر رمادی را اندازی کردند. آنها از سوی مردان مسلح در محوطه این پانتون گروگان گرفته شدند.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان از کاهش نرخ مواد ارتزاقی در کشور خبر می‌دهند. مسافر خوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در مقایسه با یک هفته گذشته قیمت بعضی مواد ارتزاقی مثل آرد، روغن و برنج تا 2% کاهش یافته است. آقای خوقندی گفت در دور اول انتخابات بنابر مشکلات امنیتی اموال تجارت افغان در بندرها متوقف شده بودند، اما در این دور انتخابات برای جلو این کار مقدار بسیار زیاد مواد خوراکی وارد افغانستان شده است.
نسبت به هفته پیش تقریبا 1-2% در کالاهای خوراکی قیمتها در بازارهای کابل کاهش یافته، که نوید خوش بر مردم افغانستان است و انشالله اگر به خاطر انتخابات نیروهای امنیتی ما شهرها را مسدود کنند، این بار ما شاهد افزایش قیمتهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت دیگر نخواهیم بود.
وای افزود اگر در این دور انتخابات از سوی نیروهای امنیتی شهرها مسدود هم شوند، قیمت مواد خوراکی در کشور بلند نخواهد رفت. مقامات اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگویند تا دو روز آینده یک کنفرانس اقتصادی بر رهبری افغانستان با کمک اتحادیه همکاری‌های منطقه جنوب آسیا یا سارک در شهر سوان چین دایر می‌شود. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در این کنفرانس روی زیربنای اقتصادی، سرمایه گذاری و ترانزیت و مشکلات موجود با کشورهای عضو سارک بحث خواهد شد. با گفته آقای الکوزای این کنفرانس 3 روز دوام خواهد کرد و رئیس اتحادیه همکاری‌های منطقه جنوب آسیا یا سارک نیز در آن اشتراک خواهد داشت. و نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز شهر کابل قرار زیرند. فی بوجی آرد 7 سیره 1420 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1780 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، فی بوجی بوره 50 کیلویی 1550 افغانی،
فیگیل و گاز مایع 46 افغانی، فیلیتر تیل پترول 59 افغانی و فیلیتر تیل دیزل 57 افغانی. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 75 پول، 1 یورو 78 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 578 افغانی.
مجموعه خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. 5:35 دقیقه به وقت کابل شد. افغانستان شنبه آینده شاهد برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در آستانه رای‌دهی مسئولان امنیتی حوزه شمال و شمال شرق افغانستان در یک نشست مشترک امنیتی از تامین امنیت انتخابات 24 جوزا در 9 ولایت شمالی کشور خبر می‌دهند. مسئولان قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می‌گویند که در جریان یک ماه گذشته در نتیجه عملیات‌های تصفیه‌ای در 5 ولایت مختلف حداقل 130 مخالف مصالح دولت کشته شدند. مجیب رحمان حبیب زای در مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان قل اردوی 209 شاهین و مقامات ارشد امنیتی وزارت امور داخله طی نشست مشترک امنیتی با والیان نو ولایت شمال و شمال شرق کشور از تامین امنیت برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این زون اطمینان دادند. در نشست مشترک امنیتی که در آن والیان نو ولایت شمال و شمال شرق کشور، مقامات ارشد وزارت امور داخله و مسئولان امنیتی قل اردوی 209 شاهین شرکت داشتند، جنرال زلمی ویسا قماندان قل اردوی 209 شاهین بیان داشت که در یک ماه گذشته به منظور تامین امنیت پروسه انتخابات با راه اندازی عملیات تصفیوی در 5 ولایت شمالی کشور بیش از 130 مخالف مسلح دولت را کشته و دهاتن دیگر آنان را مجروح ساختند. آقای ویسا در مورد گفت:
طالبا کسایی که معذب بودند برای اشوبگری و میخواستند بدخشان و بغلان همه اشوبگری ها را پرته ولی ما عملیات های پی در پی که در بنام بهارچار در کندوز و بنام گزار در بدخشان انجام دادیم که 100 نفر در کندوز یا کشته داده و با همی تعداد زخمی، با این ترتیب در بغلان در حدود 3 نفر کشته داده و با مقدار زخمی در بدخشان این شکل را داشته.
جنرال ویسا از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 9 ولایت شمالی کشور بدون هیچ گونه تهدید امنیتی اطمینان داد و افزود آنان نقاط آسیب پذیر امنیتی را با سپری نمودن دور اول انتخابات شناسایی کردند و در دور دوم نسبت به دور نخست تهدیدات امنیتی به مراتب کم خواهد بود. در همین حال جنرال ایوب سالنگی موهین ارشد وزارت امور داخلی کشور از آغاز پروسه ارزیابی های امنیتی در زون شرق و غرب کشور در مورد به انتخابات خبر داد. وی علاوه نمود که تا کنون هیچ نوع تهدید امنیتی در مقابل به برگزاری انتخابات در این دوزون از سوی مخالفین مسلح دولت وجود ندارد. آقای سالنگی ارزیابی های امنیتی به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سایر نقاط کشور را مثبت خواند. وی در مورد افزود:
در رابطه با ارزیابی که در ولایات غرب و جنوب کشور ما داشتیم و امروز دو گروه هیئت دیگه هم با استقامت جلال آباد رفتن و یک گروه هیئت دیگه به ولایت پکتیا رفتن تا همراه ولایات مربوطه به او ساحه صحبت بکنن. وضعیت خوب بود. در وضع مراکز در ولایات جنوب و غرب کدام تغییری نبود. ما را امیدوار بیشتر می سازه به یک برگزاری انتخابات خوبتر و سالمتر.
در حال مقامات ارشد امنیتی وزارت امور داخله و مسئولان امنیتی قل اردوی 209 شاهین از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بدون هیچ گونه تهدید امنیتی در 9 ولایت شمالی کشور خبر می‌دهند که هنوز هم باشندگان ولایات بدخشان و فاریاب از افزایش ناامنی در مناطقشان ابراز نگرانی می‌کنند. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
از آمادگی های امنیتی در زون شمال شرق و شمال افغانستان شنیدین. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نقش عالمان دینی، زنان نخبه، سران قومی و جوانان را در تشویق مردم جهت شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مهم میداند. به همین هدف امروز سمینار یک روزه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل برگزار شد. در این حال وزارت امور زنان میگوید که عالمان دینی و زنان نخبه می توانند مردم به خصوص زنان را تشویق کنند تا به صورت گسترده در دور دوم انتخابات شرکت کنند. فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از علمای دین، زنان نخبه، سران قوم و جوانان خواست تا مردم را تشویق به اشتراک وسیع در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نمایند. این کمیسیون به همین هدف سمینار یک روزه را به روز شنبه در کابل راه‌اندازی نمود. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نقش علمای دین، زنان نخبه، جوانان و سران قوم را در دور دوم انتخابات مهم عنوان کرد.
آقا با غیرت خواهیم دوستخه چه دی ولایت
آن ده خواهران شجای ما که از ولایات آمدند و در این سمینار اشتراک نمودند، زمانی که به ولایت مربوطشان میروند زنان را تشویق نمایند تا در انتخابات اشتراک کنند و همچنان یک بار دیگر از عالمان دین میخواهم که پیام ها را به گونه درست برای مردم برسانند تا مردم تشویق شوند که در انتخابات اشتراک نمایند.
آقای امرخیل همچنان برای مردم اطمینان داد که این کمیسیون با استفاده از تجربه دور اول انتخابات، دور دوم آن را به گونه شفاف و با اشتراک گسترده مردم برگزار می نماید. در این سمینار یک روزه علاوه بر عالمان دین، سران قوم، جوانان و زنان نخبه که از ولایات مختلف کشور آمده بودند، وزرای اطلاعات و فرهنگ، اقوام و قبایل و سرحدات و معین وزارت امور زنان نیز شرکت نموده بودند. در همین حال برخی از عالمان دین و سران قوم ولایات مختلف کشور نیز تعهد سپردند که برنامه‌های آگاهی دهی در مورد انتخابات را در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی می‌نمایند. این در حالی است که وزارت امور زنان نیز بر نقش وسیع زنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد. مژگان مصطفی معین وزارت زنان که در این سمینار حضور داشت در مورد گفت:
در انتخابات قبلی نقش زنها 36% بود. وزارت امور زنها بر اعتقاد هست که با برطرف نمودن موانعی که هست ان شاء الله این فیصدی را بالا خود بردیم در انتخابات فعلی، که ما بر این دوره هم اعلام آمادگی خود میکنیم. تمام دفاتر ما در 34 ولایت ریاست های امور زنها و در 24 ولایت باخای زنانه در اختیار کمیسیون خواهد بود که در روز انتخابات به عنوان سایت های زنانه و مردانه از او استفاده کنیم.
خانم مصطفی گفت وزارت ترانسپورت و ارگان‌های مربوطه باید در روز انتخابات به خاطر انتقال زنان از نقاط دوردست کشور به مراکز رایدهی تدابیر لازم داشته باشند. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات برنامه‌های آگاهی عامه را از طریق رسانه‌ها و تبلیغات از طریق مساجد و علمای دین راه اندازی کرده است، اما گفته می‌شود هنوز هم برخی از زنان در میان خانواده‌هایشان از این بابت با مشکل روبرو بوده و حق تصمیم‌گیری را به گونه مستقل به خاطر اشتراکشان در انتخابات ندارند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شنبه هفته آینده برگزار شود.
مؤسسه دکتران بدون سرحد یا MSF فعالیت‌هایش را در شفاخانه سیبستر دشت بچی کابل آغاز کرد. دیو گریس بنوار رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد امروز هنگام افتتاح این بخش کاریشان در کابل گفت تلاش دارند که ساحه فعالیتشان را در افغانستان گسترش دهند. وزارت صحت عامه افغانستان هم حضور دکتران بدون سرحد را در کشور مهم می‌داند. جمشید حبیب‌زاده گزارش می‌دهد.
مؤسسه دکتران بدون سرحد که از چندین سال به این سو در نقاط مختلف افغانستان فعالیت دارد، بخش دیگری از خدمات سیه خود را در شفاخانه سیبستر دشت برچی کابل آغاز کرد. دی گریس بنوار رئیس این مؤسسه روز شنبه در کابل گفت آنان در این شفاخانه تنها به مادران و نوزادان خدمات سیهی را فراهم خواهند کرد. آقای بنوار گفت با وجود تهدیدات امنیتی تلاش می کنند تا خدمات سیهیشان را به تمامی ولایات افغانستان برسانند. این درست است که کار کردن در اینجا مشکل است، اما مؤسسه دکتران بدون سرحد معمولا در ساحات جنگی و آن مناطقی که با حوادث طبیعی روبرو شده اند کار می کند و ما تجربه کار کردن در مناطق جنگی را داریم. پس از آن که در سال 2004 میلادی 5 کارمند مؤسسه دکتران بدون سرحد در افغانستان از سوی افراد مسلح کشته شد، فعالیت این مؤسسه تا پایان سال 2008 میلادی در این کشور به تعویق افتید. مسئولان در این مؤسسه میگویند آنان در آغاز سال 2009 میلادی دوباره به فعالیت خود در افغانستان شروع کردند. مسئولان مؤسسه دکتران بدون سرحد در حال از ادامه خدمات سیهیشان به افغان‌ها خبر داده اند که هم اکنون در بیشتر مناطق دوردست کشور مردم با مشکل کمبود خدمات سیهی روبرواند. در این حال سریا دلیل وزیر صحت افغانستان فعالیت این مؤسسه را در کشور بسیار با اهمیت توصیف کرده و از مسئولان این مؤسسه خواسته است تا ساحه فعالیت خود را در کشور گسترش بدهند.
امروز بزرگداشت میکنیم از آغاز کار دکتران بدون سرحد یا Medicine Sans Frontiers که در شفاخانه دشت برچی طی یک پروتکل که با وزارت صحت عقد کردن کار خود آغاز میکنن. کارشان در این شفاخانه زیادتر در بخش ولادی در بخش صحت نوزادان متمرکز خواهد بود.
همکنون حدود 2000 کارمند مؤسسه دکتران بدون سرحد در ولایات کابل، قندوز، هلمند و خوست خدمات صحی را به مردم فراهم می کنند. رادیو آزادی.
پترو پروشنکو امروز بایسه رئیس جمهور جدید اوکراین مراسم تالیف را بجا آورد. پروشنکو گفت اوکراین با صلح و امنیت و همچنان اتحاد نیاز دارد. ستار فروغ جزئیات می‌دهد و سپس هم برنامه هوایی تازه خواهد آمد.
پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین مراسم تحلیف را امروز در پارلمان آن کشور در کیف بجا آورد. پروشنکو اندکه پس از آن که سوگند یاد کرد به حاضرین گفت اوکراین با صلح، امنیت و اتحاد نیاز دارد. و افزود که بزودی از شرق اوکراین بازدید می کند و مسئله تمرکز زدایی قدرت و تقاضای باشندگان محل مبنی بر تضمین استفاده زبان روسی را به بحث می گیرد. پروشنکو همچنان گفت مایل است که انتخابات محلی را در منطقه دونباس برگزار کند، اما ایلاوه کرد که اوکراین همیشه یک کشور متحد خواهد بود و به ایجاد حکومت فدرالی اجازه داده نخواهد شد. وی از شورشیان خواست که سلاحهایشان را به زمین بگذارند. پروشنکو با آنهایی که دستهایشان آغشته به خون نیست، پیشنهاد عفو نموده گفت که فراهم شدن زمینه خروج سربازان حامی روسیه را از این کشور نیز تضمین میکند. رئیس جمهور اوکراین در ادامه الحاق کریمیا با روسیه را محکوم کرده گفت روسیه کریمیا را اشغال کرد. کریمیا جزء از اوکراین بود و خواهد بود. من این مسئله را دیروز به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بیان کردم. کریمیا قلمرو اوکراین است و خواهد بود. وی همچنان گفت که ادبای اوکراین تا زمان احساس آرامش نخواهند کرد که روابط با روسیه بهبود نیابد. پروشنکو در مورد آرمانهای اروپایی اوکراین گفت قصد دارد که بخش اقتصادی توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا کند و آن را گام اولی در راستای کسب کامل عضویت این اتحادیه میپندارد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس و شارژ دافیر روسیه در کیف شامل آنهایی بودند که در این مراسم حضور داشتند. پروشنکو جانشین ویکتور یانوکوویچ شد و پس از فرار به دنبال سه ماه اعتراضات گسترده علیه حکومتش در ماه فوریه از سوی پارلمان برکنار شد. چند ساعت پیش از آغاز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اوکراین در کیف، نیروهای امنیتی با جدایی طلبان طرفدار روسیه در نزدیکی سلوویانسک و دونتسک در شرق اوکراین به درگیری پرداختند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام. خدا کنه با رسیدن هوای سرد جور و صحتمند باشید. آیا با مونوگراف آشنایی دارین؟
ما درباره مونوگراف نسل دوم ما شخصا خودم هیچ چیز نمیفهم.
پس در برنامه این هفته هوای تازه در مورد تهیه مونوگراف یا دفاع از نگارش، مشکلات محصلین و راه‌های حل او گزارش مفصل تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، حتما نام مونوگراف شنیدین و یا هم تهیه کردین. مونوگراف یا دفاع از نگارش آخری اثر است که محصل داخلین سمستر دوره تحصیلی خود پیرامون یک موضوع مشخص که ارتباط مستقیم به رشته تحصیلی او داشته باشه و به اساس اندوخته های چند ساله ایشان و با استفاده از منابع مختلف تهیه و ترتیب میشه. و سپس به دفاع از اثر تحقیق خود میپردازند. اما شماره از محصلین میگن از اینکه تا اکنون کیفیت تحصیلی در پوهنتون‌های دولتی رشد آنچنان نکرده و از سوی دیگر تعداد زیاد محصلین نظر به عوامل گوناگون علاقه به آموزش بیشتر ندارند، تهیه و ترتیب مونوگراف برای عده محصلین به مثابه گذر از هفت خان رستم دشواری میکنند. هستن برخی از محصلینی که مونوگراف یکی از مشکلترین مرحله تحصیلی میپندارن و در موارد با تشویش او به خواب میرن و با نگرانی از او بیدار میشن. بیاین از محمد افضل بنوال استاد پوهنتون کابل در مورد مونوگراف بشنویم که چیست و چرا محصلین به تهیه او ناگزیر هستند.
اصلا ما دو رقم پروژه در این موضوع داریم. شاگردای ما که دوره لیسانس را تمام میکنن باید یک پروژه تحقیقی داشته باشن که یه بنای مونوگراف میگن و گاهی در بعضی از فاکولته ها امتحان دولتی میگیرن. براشون سوالا میتن، 100 سوال، 200 سوال با دوره امتحان میتن، اون از مو نمره میگیرن برای فارغی پوهنتون هستن. در بعضی فاکولته دیگه رایج است که باید یک پروژه تحقیقی بگیرن که او را مونوگراف میگن. مونوگراف همی یک کار تحقیقی است. یعنی شاگردای فاکولته ممکن تا سنف اول و دو اینا کاملا به یک شیوه باشه، سنف های سه و چهار یزی با شیوه دیگری است که کارهای از اینا تحقیقی میباشن. اکثرا کارهای وظایف خانگی میتن براشن و اینا وظایف خانگی را انجام میتن به همو اسلوبی که استادا برای از اینا دستور میتن. مونوگراف نوداری عزیز که این چهار سال که در پوهنتون خوانده، درس خوانده، آیا چیزی نوشته را یاد گرفته، کار تحقیقی یاد گرفته، که مقاله می نویسه، کتاب می نویسه، مثلا رساله ها نوشته بکنه، چه قسم تحقیق بکنه با مرابعی که مثلا مراجعه میکنه، چطور از او برداشت کنه؟ اما کار تحقیق میشه بعضی از شاگردا به دوره بالاتر ماستری و دکتری بروند و اینا باید امو صورت مقدماتی کار تحقیق باید یاد داشته باشه.
استاد بنوال در ادامه سخنانش گفت با مطرح شدن یک سوال درباره یک موضوع تحقیق در ذهن انسان بذر میشه و معمولا سوالات مطرح میشه که با پرداختن به اون موضوع به یک مسئله قابل تحقیق تبدیل میشه. ما هم از محمد افضل بنوال استاد پوهنتون کابل پرسیدیم در تهیه یک مونوگراف کدام موضوعات گنجانیده شود تا یک دفاعیه آماده شود. در پاسخ چنین شنیدیم:
در این مونوگراف بالا اینجا یک لوگوی پوهنتون است، اندیشه های عرفانی حکیم سنایی غزنوی، تا یک کننده یا نگارگر سرکسی است استاد انماش امین پوهان دکتر محمد افضلی بنوال. این پشتی همی کتاب است. بعد از رو بازی پیشگفتار است که در این پیشگفتار مثل سپاسگزاری است کدام استاد برایش همکاری کرده و از کدام کتاب خانه استفاده کرده. بعد از رو باز یک فهرست مطالب میاد، چیزی که در مونوگراف کار میکنه یک فهرست داره. بعد از رو باز یک مقدمه میاد همی کتاب که کتاب روی چی ملاحظاتی کار میشه، محتوایش چی سوت گفوا. بعد از رو میره به اصل کتاب، اصل کتاب نوشته میکنه و در اینجا حال خوشیوه جدید هم علامات میگذارن وزوره در آخری به شکل فهرستوار در ماخیز ایجا به شکل الفبا وزی ماخیز در یاد داشت میتن و همچنان یک نتیجه گیری هم داره در آخر و اینی باز استاد رهنمایی را تایید میکنن، نوشته میکنن، بازی را عامل دپارتمنت تایید میکنن، رئیس فاکولت هم تایید میکنن، مور میکنن، باز از طریق مدیریت تدریسی سه مکتوب نوشته تا اینی مونوگراف نباشه این محصل فارغ التحصیل پوهنتون شناخته نمیشه.
برخی از استادان به این باور بودند که مونوگراف طولانی تر از یک مقاله و کوچکتر از یک کتاب است، اما بسیار با مطالب ساده و لذت بخش که محصلین تحقیقات خود در قالب او می نویسند. اما ایده از محصلین برای تهیه مونوگراف با مشکلات از جمله نداشتن آگاهی در مورد مونوگراف و راهنمایی و کمک نکردن برخی از استادان در مورد انتخاب موضوع و فرصت کافی برای تهیه او را از جمله مشکلات می‌دانند. در این مورد ارفای تعدادی از محصلین با خود داریم که با هم مشنویم.
اسمم انیتا است، یک تن از محصلین فرانسه زبان و ادبیات مری پانتون کابل هستم. ما درباره مونوگراف سال دوم ما شخصا خودم هیچ چیز نمی‌فهمم. ما خواهشم از استادای پانتون یا از ریاست پانتون دایی است اگر از این سال اول یک موضوع یا یک راهنمایی در مورد مونوگراف بر ما بکنه تا که پس آنها بر ما مشکل خلق نشه. مثلا ما یک سال تعلیمی در سن بچار ما مونوگراف شروع میکنیم، دو غیر حاضری و یا رخصتی غیر مترقبه که میایه با مونوگراف ما بسیار نقص میرسانه و ما بسیاری از موضوعات را نمیفهمیم.
نام اصل بیان ماسل پانتون کابل. وقتی که ماسل موضوع را پیشنهاد میکنه و از طرف کمیته رد میشه، پس در اینجا شرط اساسی است که باید کمیته خودش همکاری کنه و استاد همکاری کنه، چون اونا از این موضوع ذات واقف هستن. باید اونا همکاری کنه و ماسل زیاد سرگردان نسازه و برشان موضوعاتی را که اونا خودشان میفهمن که با این موضوعات کار شده، موضوعاتی که کار نشده، اونا را پیشنهاد کنه با ماسل.
اسم مسعود نیازی هستم، محصل سال 4م پانتونی کابل. بسیار مشکلات است، پیدا نمیشه با آسانی. مثلا قگشت آکادمی علوم رفتیم دیگه کتابخانه، بازم زیاد مشکلات است، یعنی کتابا پیدا نمیشه با آسانی. بس کمک استادا زیاد مهم است، دیگه ارسک کمک کنه. یگان استادا مثلا کم تن تیر خود میارن، مثلا وقت مونوگرافش ها باز پیداشون نمیکنی، زیاد نمیباشند اتاقشون بری یا زنگ برشون میزنن.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
حرفا و مشکلات برخی از محصلین در مورد مونوگراف خوش شنیدیم. در پاسخ به سخنان اونا ما هم با استاد رازق روحین، یکی از اعضای کادر علمی پوانزه زبان و ادبیات پوانتون کابل، حرفهایی داشتیم که در ابتدا گفت استادان موضوعات را که کار نشده باشه برای محصلین وظیفه مسپاره تا در مورد او تحقیق و کار کنن و همچنان همراهشان همکاری هم صورت میگیره.
و ما توجه کلی خود فقط به این مسئله مبذول می‌داریم که موضوع تکراری نباشد. و این حال شما شاید بپرسید که تکراری و عدم تکراریش از کجا می‌فهمید؟ در خود کتابخانه مرکزی ما در دانشگاه کابل وجود تمام مونوگراف‌ها یا پایان‌نامه‌های شاگردان ثبت می‌باشد. بنابراین وقتی که شاگرد مراجعه می‌کند و می‌بینه که در این زمینه کار شده یا نشده، اونا رسماً برشون اطمینان می‌ده که در این عرصه که استاد برات پیشنهاد کرده یا خودت پیشنهاد میکنی به یه اصلا کار شده. وقتی که همچو تایید را از اوجه ما نداشته باشیم به شاگرد، این وظیفه سپردن نمیشه. یکی از مواردی که آدم میتونه جلوگیری بکنه از اقتباس ها، شاید از بعضی ها معذرت بخواهیم و باز هم اونا کارهای دارن که با شاگرد در مسئله پایان‌نامه‌شون پیش میبرن.
با پاسخ به حرفای مؤسلین، استاد روحین گفت که مونوگراف نویسی لازم نیست از آغاز سال تحصیلی مؤسل شروع شوه، چرا که نگارش چیزی است که باید تازه باشه.
متدی که باید پیش گرفته شوه این خوب است که در این سمستر اول پایان سال تعلیمیشون برای شاگردا به عنوان یک مضمون یا مومد درسی کشون کاشا که یک استاد موظف هستند در این مورد به اونا کار میکنه، با شاگردای صنف 4 که قرار است پایان‌نامه در این عرصه آمادگیت. ولی لازم نیست که اصلا فعال دو یا سه روز فراموش میشه دوباره. چرا نوی نگارش دیگه چیزیست که با تازه باشه. شاگردا یادداشت های خودم میرم و با استاد در مشورم به این نتیجه میرسن که از کجا آغاز شده، چی مطالب با در متن اثر تحقیقی وجود داشته باشه، قدمه پیش گفتارم چه گپا و شیوه پاورق نویسی چی گونه باید باشه. همچون مسائل عمدتا با شاگردا کار صورت میگیره، یعنی اونا در فضای بسیار خالی قرار ندارن در زمینه.
یکی از مشکلات دیگه که شماری از محصلین نگران بودن و میگفتن، برخی از محصلین در ابتدا تلاش قابل قبول بر انتخاب موضوع نمی کنن و در بسیاری موارد دیده شده که محصل تنها به دنبال انتخاب موضوع یا نام هو هستن که صرفا مونوگراف بر رفع تکلیف نوشته سند خود بگیرن. در این میان بازار استودیویان هم که معلوم نیست چگونه مونوگراف تهیه می کنن بر فروش مونوگراف گرم است. در این مورد درفای تعدادی از محصلین با خود داریم که با هم مشنویم.
من خودم عملا به چشم خود دیدم که خارخوندهیم از دوستیم از گفتن که ما تیار میگیرم، یعنی ما دیدیم خودم که دانیف چند نفر که مرا گفتن که ما میخریم مونوگراف یا تیار برای ما میایه، چقدر تفاوت که زحمت میکشه، او هم دیپلم میگیره و دیگه هیچ نمیکشه. باید هم باشه، این مرجع باید باشه که سرشان.
فضل من الله عقلی هستم، محصل سال 4م دانشگاه کابل، دانشگاه زبان و ادبیات، گروه پارسی دارم. من هستن دوستای هستن که او قسم رفتن او مونوگراف یا پایان‌نامه را که دیگه را جور کردن، او گرفته تنها اما پوش نامش تغییر داده و با آدرس خودش جور کرده که ما جور کردیم. در حقیقت او زحمات او دیگر کسا بوده که او جور کرده. این فریب دادن خودش است، سبب اعتماد به نفسش نشان نمیده.
در این مورد بازم از رازق روحین استاد و یکی از اعضای کادر علمی پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل پرسیدیم، گفت
این مسئله البته یکی از موارد است که قابل بازخواست و پیگیری است و ما اگر بدانیم که شاگرد چنین عملی را انجام داده، یقینا که مونوگرافش را نمیتونه که بگذاره. و از طرف دیگر تمام پایان‌نامه‌ها زیر نظر مستقیم استاد باید نوشته شود و استاد برش آوتلاین به اصطلاح میتا یا طرح کار برش قبلا میگه که بنابراین وقتی که ببینه که از مسیر خود انحراف کرده و قبلا نوشته شده و کسای دیگه در اختیارش گذاشته، یقینا شاگرد مانعش میشه و نمیتونه که، چون ما در پایان وقتی که کارش تکمیل میشه با دوره تصدیق میکنیم، امضا کن تا امضای استاد ما نباشد اون مراحل بعدی اداری خود تایید کردن. پس ما وارد از این نوع بیماری ها دامنگیر ما هست. هر کس میفهمه که یک امتیاز را بگیره که در اون زحمت نباشه، جلبش نمی که استاد دقت بکنه اوتلاین خودش باشه و زیر نظرش کار خود مرحله به مرحله مرحله پیش ببره، دفاع نداره، ولی دوره ماستری دکترا دفاع داره.
و آخر محمد افضل بنوال استاد پوهنتون کابل برای جوانان در مورد تهیه مونوگراف چنین گفتنیایی داشت:
شاگرد باید دو چیز در نظر داشته باشه. اگر درس از برای درس و از برای امتحان میخونه، اصلا خود شاگرد فاکولته نگویه. درس باید برای حضور ذهن بخونه. تدریسی که برای ذهن میشه، این تدریس این درس ها را شبانه یک ساعت نیم ساعت مرور بکنه. هر وقتی که درس از خود یادش شد، حضور ذهن برای ذهن پیدا میشه. یعنی این درس ها در گوش و پوست و سخن و مغز ذهن میشینه. در هر جایی که بره و که از این موضوعات مثلا چیزی گفته میشه، این خوب معلومات میشه. و در کرکتری از یک چینج میه، در شخصیتش، در کردارش یک تغییر میه، یک تبدیل میه. و در غیر از رو که درس برای درس بخونه و برای امتحان بخونه، او هیچ شاگرد تغییری در بایی از درس نمیرسه و حتی این قدرتی باز ابتکار نداره، قدرتی دیگه تفکر برایش پیدا نمیشه، قدرتی طرح و پیشنهاد برایش پیدا نمیشه و این یک آدم آتیل باطل خواهد بود و هیچ کاری دولتی رو انجام نخواهد داد.
خوب جوانان گرامی، ای بود مطلب ای هفته برنامه هوای تازه که من فروزان حبیب‌زاده او را تهیه و به نشر رساندم. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار.